میکنه و شاید اینکه دست به یک جای میزنه که برای جمهوری اسلامی حساسیت ایجاد میکنه و اون موضوع اجازه غنی‌سازی هست.
همین آقای جرارارو در توییت دیگه‌ای نوشته که اشتباهه که گفته بشه در زمان پایان تاریخ برجام ایران اجازه داره اقدام به غنی‌سازی اورانیوم بکنه و به گفته او بر اساس NPT و پروتکل الحاقی اون ایران ناچاره که تحت نظارت شدید ثابت کنه که فعالیت‌های هسته‌ایش غیر نظامیه و مطابق بندی از برجام مشهور به بند غروب ایران پس از 10 سال میتونه سانتریفیوژهای غنی‌سازی رو افزایش بده و پس از 15 سال هم اجازه داره حجم اورانیوم کمتر غنی شده خودش رو زیادتر کنه، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این گفت که پس از سال 2025 ایران هیچ محدودیتی رو فرای تعهداتش نمیپذیره. آیا حرفای آقای روحانی رو میشه قبول کرد در این زمینه؟
نگاه کنید، باز هم این فرمولی که آقای عرو به کار میبره فرموله که اندکی تحریک‌آمیزه، با اینکه با واقعیت انطباق داره اما تحریک‌آمیزه، که میگه این غلط است که ایران پس از این تاریخ اجازه غنی‌سازی دارد. البته که طبق برجام اجازه دارد، منتها تحت نظارت آژانس. یعنی که طبق برجام ایران اجازه دارد تا بعد از 15 سال انعقاد برجام، یعنی 2030، غنی‌سازیشو ادامه بده، حتی گسترش بده. منتها آنچه که اهمیت اساسی داره اینه که ایران با پذیرش پروتکل الحاقی قبول کرده که فعالیت‌های هسته‌ای تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشند. و یه نکته بسیار مهم دیگر که بهش توجه نمیشه در بیشتر وقت اینه که ایران بر طبق برجام پذیرفته که تا سال 2040 همه فعالیتاش از استخراج مواد هسته‌ای تا پسمانداریش، تمام این سلسله اقدامات تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. از این نقطه نظر تا وقتی که ایران به تعهداتش پایبند بمونه که تا الان مونده، نگرانی از این که برنامه هسته ایران به این سو برود وجود ندارد. من فکر میکنم این آقای عرو در داخل بحث درون امریکا این موضوع رو مطرح کرد، چون در داخل امریکا محافلی که همیشه با برجام مخالف بودن سعی میکنن اینجوری تلقی بکنن یا القا بکنن به دیگران که ایران بعد از 10 سال هر کاری دلش میخواد میتواند بکنه، در حالی که همچون چیزی نیست.
در واکنش به این توییت های ژرار آرو، فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد و حسین سادات میدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام در نشستی با سفیر فرانسه خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد این توییت ها شد. آیا به طور کلی برداشت درستی از توییت های سفیر فرانسه در آمریکا در ایران شده از نظر شما؟
از نظر من نه، موضوع آنچنان اهمیتی نداره. حتی شاید واقعا اگر اون بحث قبلی که مطرح کردن که برای آرام کردن کسایی در آمریکا که به شدت میخوان کل برجام رو به هم بزنن، ممکنه در این ارتباط باشه. از این لحاظ این توییت جای همچون واکنش شدیدی رو نداره. منتها جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ایش و موضوع غنی‌سازی مخصوصا حساسیت ویژه داره، زیرا که این موضوع هسته‌ای رو متاسفانه تبدیل به موضوع حیثیتی کردن و در همچین فضاییه که واکنش جمهوری اسلامی یا واکنش آقای عراقچی در دعوت سفیر فرانسه در ایران رو میشه فهمید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
و اما بیش از 1000 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خواستار تجدید نظر در نحوه برخورد با عادل فردوسی پور شدند. در این نامه عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی 90 به عنوان یکی از متبحرترین ژورنالیست های حوزه رسانه تصویری توصیف شده است. امضا کنندگان این نامه برنامه 90 را یکی از سالم‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و تماشاترین محصولات جام جم خواندند. پخش برنامه 90 از اواخر سال گذشته متوقف شد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با پیام یونیسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، و ارزیابی او رو درباره این بیانیه پرسیدم.
وقتی که 1000 امضا برای عادل فردوسی‌پور جمع میشه در حمایت از او، که ما میتونیم در حقیقت عادل فردوسی‌پور رو به عنوان یک نماد روزنامه‌نگاری ژورنالیست ایرانی ببینیم، متوجه عمق هم عملکرد عادل فردوسی‌پور در رسانه‌های ایران و هم عمق فاجعه‌ای که برای یک ژورنالیست ایرانی در حقیقت افتاده متوجهش میشه. مسئله اساسی این هستش که عادل فردوسی‌پور طی سال‌هایی که در سینمای ایران فعالیت داشت به شدت کار حرفه‌ای رو ارائه داد و همینطور همیشه صادق بود و پاک، و امروز روزنامه‌نگاران ایران میشه گفتش که آینه تمام قدی رو میخوان مقابل ملت ایران و سیستم امنیتی ایران و حاکم ایران قرار بدن و بگن که این وضعیتی از روزنامه‌نگاری ایرانی و ژورنالیست ایرانی هستش. مهمترین و بهترین خبرنگار ایران ممکن چنین خطراتی متوجهش بشه.
آقای یونسیپور، به خود عملکرد عادل فردوسی‌پور اشاره کردید، کمی توضیح بدید چطور شد که این برنامه 90 پرمخاطب ترین برنامه شبکه سوم سیما شد؟
ببین، عادل سرشار از یک هوش مادرزاد و یک تلاش بالفطره هستش. عادل سال 1375 به درخواست آقای آقا محمدی که اون زمان مدیریت شبکه سوم سیما بودند، از اردشیر لارودی، سردبیر وقت روزنامه ابرار ورزشی که میدونید اون زمان تنها روزنامه ورزشی ایران بود، ازشون میخوان که چند نفر رو برای تست گزارشگری معرفی بکنن. آقای علیفر، آقای علی بحرینی که از سرامسورهای کنونی هستن، همینطور عادل فردوسی‌پور ازشیر لارودی معرفی میکنه که از این سه نفر، خب دو نفر انتخاب شدن و علی بحرینی معدود شد. جواد خیابانی هم ازش آزمون گرفت. سه سال بعد عادل فردوسی‌پور مهمترین برنامه ورزشی ایران رو استارت زد و ساخت و تبدیل شد به برنامه 90 که سال به سال و سال به سال شکل و شمایلی بهتر پیدا کرد. در تمام این سالها عادل فردوسی‌پور مورد حمله و نقد جامعه فوتبال ایران، جامعه ورزش ایران و حتی دستگاه‌های حکومتی و دولتی قرار داشت، به خاطر حمایت‌هایی که از سوی حالا شخصی مثل آقای آقا محمدی میشد در شبکه 3 و همینطور سازمان صدا و سیما که قدرت زیادی هم داشت، در امان بود و در مسئولیت. خیلی ها باور داشتن و معتقد بودن که عادل فردوسی‌پور از یک پایگاه مردمی هم برخوردار هستش، که برخوردار بود، اما اون پایگاه مردمی امروز مشخص میشه که نقشی در حفظ و صیانت از عادل فردوسی‌پور نداشته. اون مردم و اون رسانه ها و اقبال عمومی همچنان هم میخواد که عادل فردوسی‌پور برنامه‌اشو اجرا بکنه و ادامه بده، ولی میبینیم در زمانی که دیگه پشتوانه ای نداره در سازمان صدا و سیما، سازمان صدا و سیما به راحتی اونو هست.
شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی قرار بود ماهیتش اصلا سیاسی نباشه و بیشتر به حوزه جوانان بپردازه. پشت پرده این تغییر و تحولات در شبکه سوم چقدر تأثیر گذاشت روی حذف برنامه 90 از این شبکه؟
می‌دونیم که آقای علی فروغی از اقوام بسیار نزدیک آقای حداد عادل هستن، که آقای حداد عادل هم خب به حال یک نسبت خانوادگی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن، و رسیدن یک جوان با این سن و سال زیر 30 سال مدیر شبکه سه سیما با این چارت خانوادگی چیز عجیب و غریبی نیستش. عادل فردوسی‌پور در تمام این سالها به خاطر مثلا مصاحبه با ظریف، به خاطر انتقاد از وضعیت ساخت و سازهایی که مثلا اتفاق افتاد برای ساختمان پلاسکو، به خاطر نقدهایی که به سیستم‌های دولتی داشت مانند ارز، گرانی قیمت‌ها و بسیاری از موارد دیگه که در حوزه ورزش نبود، مورد هجوم و حمله اصولگرایان قرار داشت. زمانی که مدیریت شبکه سه سیما به دست یکی از مهمترین و تندروترین شخصیت‌هایی که ممکن بود تا امروز وارد صدا و سیما ایران بشه می‌افته، مسلما نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که همون رویکرد قدیمی و همون توجه به جوانان، قشر تینیجر جامعه وجود داشته باشه مد نظر قرار بگیره. چنین دیدگاهی رفته مدیریت شبکه سه سیما میرسه، و البته می‌دونیم که آقای علی فروغی عضو هیئت رئیسه هلدینگی هستن که نظارت می‌کنه به سازمان فروش بلیط‌های استادیوم‌های ایران، و عادل فردوسی‌پور به شدت از اقتصاد در این سازمان انتقاد داشت. همه این هایی که کنار هم دیگه میگیم دست به دست هم میده تا متوجه بشیم که امروز در مدیریت شبکه سیما چه میگذره.
پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در وین بود و ارزیابی داشت به نامه بیش از 1000 روزنامه‌نگار ایرانی به رئیس سازمان صدا و سیما در حمایت از عادل فردوسی‌پور که با پایان این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.